بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين در 27 من جلسه از مجالس سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم می پردازیم به بقیه حوادثی که در جنگ بدر رخ داد. ما در جلسه قبل به برخی از اتفاقاتی که در جنگ بدر رخ داد اشاره کردیم و توضیحاتی هم دادیم و آخرین موضوعی که بررسی کردیم ماجرای عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه و موضوع امیه بن خلف و بلال رضی الله عنه بود و یکی دیگر از مسائلی که در روز بعد رخ داد عمر بن الخطاب رضی الله عنه در آن روز داعی خود العاص ابن هشام ابن المغیره را کشت و ابوبکر صدیق رضی الله عنه پسرش را صدا زد عبدالرحمن که در آن روز عبدالرحمن هنوز مسلمان نشده بود، در لشکر مشرکین بود، بعدها مسلمان شد البته. پسر خود را صدا زد و بهش گفت که این مالی یا خبیث، ای خبیث، ای ناپاک، مال من کجاست؟ با مالم چه کار کردی؟ عبدالرحمن جوابش داد با یک بیت شعر که لم یبقى غیر شکت و یعبوب و صارم یقتل ضلال شیبی. گفت که غیر از اسلحه، شک یعنی اسلحه، و یعبوب یعنی اسبی تندرو و تیزپا، و صارم یعنی شمشیر، غیر از این ستا چیزی دیگری باقی نمانده، آن هم شمشیری که پیرمردی که دچار گمراهی شده را میکشد. منظورش پدرش ابوبکر بود، به این معنی که عبدالرحمن داره میگه که ای پدر، تو پیرمردی هستی که با پیروی از محمد گمراه شده و میخواهم با مال خودت خودت را بکشم، با همان شمشیرت و با همان اسبت و سلاحت. و وقتی که مردم شروع کردن به اسیر گرفتن از لشکر کفر، رسول الله صلی الله علیه و سلم در عریش خود بود، در آن سایبانی که براش درست کرده بودند، و سعد بن معاذ هم همانطور که جلوتر گفته بودیم نگهبانی پیامبر را در این سایبان بر عهده داشت، در حالی که شمشیر خود را به کمر بسته بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم در صورت سعد بن معاذ آثار ناراحتی را دید که چرا مسلمان ها دارن اسیر می گیرن. منظور سعد این بود که همه کشته شود و اسیری گرفته نشود. پیامبر صلی الله علیه و سلم بهش گفت که والله لکأنک یا سعد تکره ما یصنع القوم، ای سعد، مثل اینکه از این کاری که مردم دارن انجام میدن و از لشکر کفر دارن اسیر میگیرن راضی نیستی و خوشت نمیاد، ناراحت هستی. گفت اجل والله یا رسول الله. گفت بله یا رسول الله، والله که از این کار آنها راضی نیستن. این جنگ اولین جنگی بود که الله عز و جل اهل شرک را نابود کرد و خار و ذلیل کرد و بهتر بود که آنها ریشه‌کن شوند، و اگر این کار صورت می گرفت به مراتب برای من دوست داشتنی تر بود از اینکه مردانی از آنها باقی بمانند و به عنوان اسیر دستگیر شوند. یکی دیگر از اتفاقاتی که در این جنگ افتاد، بعد از پایان یافتن معرکه مصعب ابن عمیر عبدری، این شخصیت معروف و سرشناس که قبل از پیامبر صلی الله علیه وسلم از مکه به مدینه هجرت کرد و آن جوانی که از خانواده بسیار ثروتمند بود در مکه، تا جایی که بهترین لباسها و بهترین عطرها را استفاده می کرد و مردم از بوی عطر او می دانستند که مصعب از این کوچه عبور کرده. آنچنان عطر خالص و نابی استفاده می کرد که بوی عطر او در کوچه می پیچید. ولی وقتی که مسلمان شد و به پیامبر ایمان آورد، خانوادش او را ترک کردند. و آنچنان که جلوتر هم گفته بودیم، وقتی که در جنگ احد کشته میشه، جز یک تکه پارچه‌ای که به عنوان ازار استفاده میکرد و پایین تنه خود را میپوشاند، لباس دیگری و مال دیگری نداشت که اگر با آن پارچه سر مصعب را میپوشاندن پاهاش بیرون میشد و اگر با آن پاهاش را میپوشاندن سرش بیرون میشد. این شخصیت مصعب ابن عمیر بعد از اینکه جنگ به پایان رسید، بر برادر خود ابی عزیز ابن عمیر عبور کرد. ابو عزیز کسی بود که بر علیه مسلمان ها در لشکر کفر جنگیده بود و در حالی بود که یکی از انصار ابو عزیز را دستگیر کرده بود و دست او را محکم با بند بسته بود از پشت سر. وقتی که مصعب این صحنه را دید و دو برادر همدیگر را دیدند، بعد از سالها مصعب به این شخص انصاری که برادرش را دستگیر کرده بود گفت که شد یدیک بهی، دو تا دستش را محکم ببند. فان امه ذات متاع، چون مادر ثروتمندی داره. مادر ابو عزیز میشه مادر مصعب. گفتیم که این خانواده خانواده ثروتمندی بودن. دستش را محکم ببند که مادر ثروتمندی داره. لعلها تفدیه منک، احتمال داره که بهت پول بده و پسرش رو آزاد بکنه و پول خوبی بگیری. ابو عزیز وقتی این جمله را از برادر خود مصعب شنید گفت که احاذه وساط کبیر، آیا این سفارش و این توصیه تو به منه؟ این گونه دیگران را توصیه میکنی که با من رفتار بکنن؟ من برادر تو هستم، حداقلش اینه که ساکت از کنار من رد بشی. اما این که تأکید بکنی و سفارش بکنی که دو دستش را محکم ببندی که مادر ثروتمندی دارد. مصعب جواب داد که برادر من این انصاری است که دستان تو را بسته است. درست بین مصعب و ابو عزیز برادری نسبی وجود داشت، ولی برادری ایمانی، آن برادری که پیامبر صلی الله علیه وسلم در آغاز هجرت بین مهاجرین و انصار برقرار کرده بود و آن برادری که به صورت کلی الله عز و جل در قرآن برای تمام اهل ایمان اثبات کرده، انما المؤمنون اخوه، انسانهای مؤمن با هم برادر هستند، این برادری به مراتب در نزد اهل ایمان، آنهایی که ایمانشان کامل است، به مراتب از برادری پدر و مادری قویتر و اولاتر است. این گونه الله عز و جل و پیامبرش ما را تربیت کردند. یکی دیگر از اتفاقاتی که در جنگ بدر افتاد، پیامبر صلی الله علیه و سلم دستور داد که جثه های مشرکین که کشته شده بودند، 70 نفر از سران مشرکین، این جثه ها را بندازند داخل یکی از چاه های بدر، روی هم انباشته کنند. عتبه ابن ربیعه، یکی از آن 3 نفری که در آغاز جنگ بدر به مبارزه آمد و کشته شد و یکی از سران قریش که بسیار پیامبر صلی الله علیه وسلم و مسلمان ها را آزار می داد، این شخص گرفته شد و کشانده شد بر روی زمین و به طرف چاه آوردند، چاه های مستطیل شکل بزرگ. پیامبر صلی الله علیه و سلم یک نگاهی انداخت به چهره پسرش ابی حذیفه. ابو حذیفه گفتیم در لشکر ایمان بود، پسر عتبه بود، برادر ولید بود، ولید ابن عتبه که همراه پدرش کشته شدند. و این همان شخصی بود که وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته بود که هر کسی که عباس عموی مرادید او را نکشد اعتراض کرده بود، گفته بود چگونه است که پدران و فرزندان خود را بکشیم و عموی محمد کشته نشود؟ والله اگر دیدم او را میکشم و با شمشیر تکه تکه میکنم. پیامبر صلی الله علیه و سلم یک نگاهی انداخت به چهره ابو حذیفه وقتی که پدرش که کشته شده بود بر روی زمین کشانده میشد، که البته چنین صحنه‌ای در روز قیامت هم برای کفار رخ خواهد داد، آنچنان که در سوره فرقان آمده که بر چهره خود کشانده میشوند و به سوی جهنم برده میشوند. وقتی که نگاه کرد به صورت ابو حذیفه دید که چهره ابو حذیفه تغییر کرده، ناراحته، بهش گفت که یا ابا حذیفه لعلک قد دخلک من شأن ابیک شی. گفت ای ابو حذیفه، فکر کنم احتمالاً به خاطر پدرت دچار ناراحتی شدی. گفت که لا والله یا رسول الله. گفت از اینکه او را بر روی زمین میکشانند ناراحت نیستم، ولی من هیچ گونه شکی نداشتم که پدرم امروز کشته میشود، چون پیامبر از یک روز قبل نشان داده بود، گفته بود که اینجا فلانی کشته میشود و اینجا فلانی کشته میشود، یکی یکی جاهای آنها را مشخص کرده بود. ولكنني كنت اعرف من ابي رايا وحلما وفضلا. ولی پدرم با آن شناختی که من ازش داشتم انسان با رأیی بود، عقلش کار میکرد، فکرش کار میکرد و حلیم بود، یعنی بردبار بود و در نزد قومش از فضیلت برخوردار بود، انسان ساده‌ای نبود، انسان کودن نبود. امیدم بر این بود که الله عز و جل با این خصلت‌هایی که در او گذاشته است او را به سوی اسلام هدایت کند، ولی وقتی که دیدم اینگونه کشته شد و به یاد آوردم که در حال کفر کشته شده، بعد از آن امیدی که داشتم و این امید برباد رفت و از دست دادم، این باعث ناراحتی من شده. وگرنه حالا که در حال کفر مرده و کشته شده، اینکه بر روی چهره با چهره بر روی زمین کشانده شود برام مهم نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم به او دلداری داد و براش دعای خیر کرد. ابو حذیفه سختی زیادی در این جنگ متحمل شد، هم پدرش، هم برادرش، هم عموش، هر ستا جلو چشمان خودش کشته شدن. وقتی که جنگ به پایان رسید و مشرکین دچار شکست سنگینی شدند و معرکه به نفع مسلمان ها به پایان رسید، رفتن سراغ کشته ها، دیدن که در بین مسلمان ها 14 نفر کشته شدند، 6 تا از مهاجرین و 8 تا از انصار. تعداد انصار در این جنگ بیشتر بودند. و اما مشرکون شکست های سنگینی را متحمل شدند. 70 نفرشون کشته شدند و 70 نفر هم اسیر شدند. و این 140 نفر در مقابل 950 نفری که بودند جزء انسانهای تراز اول اهل مکه بودند. این گونه نباشه که فکر بکنیم 70 کشته در 950 نفر عدد بالایی نیست. این عدد زمانی بزرگ نشان داده می شود که در حد انسانهای تراز اول یک حکومت بخواهی بسنجی. اگر 70 نفر از وزرا و رؤسا کشته شوند، آیا آن حکومت می تواند خود را بازیابی کند و سازماندهی کند؟ اهل مکه دچار چنین مصیبتی شدند. ابو جهل، عتبه، شیبه، ولید، عقبه ابن ابی معید، امیه ابن خلف، ابی ابن خلف، گردن کلفت های قریش در این جنگ کشته شدند. و کسانی که جان سالم به در بردن انسان های ضعیف بودند. قوی ترینشان ابو سفیان بود که اصلا در جنگ شرکت نداشت، با قافله نجات پیدا کرده بود. و ابو سفیان تا زمانی که اینها زنده بودند، او را فقط برای سفرهای تجارتی خود به کار می گرفتند، یعنی آنچنان مقامی هم نداشت. می گفتند در حد این که بفرستیمت برای یک سفر تجارتی خوبه، در حد ابو جهل نبود. پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد بالای سر کشته شدگان ایستاد، کشته شدگان مشرکین، و گفت بئس العشیره، بئس العشیره کنتم لنبیکم، بدترین هم قبیله ها و خیشاوندان برای پیامبر خودتان بودید، بدترین نزدیکان برای پیامبر خودتان بودید. بئس العشیره کنتم لنبیکم کذبتمونی وصدقن الناس، شماها مرا مورد تکذیب خود قرار دادید. 15 سال الان از رسالت داره میگذره، مرا مورد تکذیب خود قرار دادید در حالی که مردم مرا تصدیق کردند، مرا باور کردند. و خذلتمونی و نصرن الناس، زیر پای مرا خالی کردید، پشت مرا نگرفتید، مرا رها کردید. خذلتمونی، در حالی که مردم مرا یاری دادند. منظور از مردم اهل مدینه است، انصار. و اخرجتمونی و آوان الناس، مرا بیرون کردید، من هم قبیله شما بودم، پیشاوند شما بودم، از خودتان بودم، مرا از مکه بیرون کردید در حالی که مردم به من پناه دادند. سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم دستور داد که این جثه ها را جمع کنید و بکشانید به سوی یکی از آن چاهایی که در بدر حفر شده بود و وجود داشت. از ابو طلحه انصاری روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم روز بدر دستور داد که 24 تا از سران و گردن کلفتان قریش بکشن و ببرن بندازن داخل یکی از چاهایی که در بدر وجود داشت، یکی از چاهایی که گندیده بود، خبیث و مخبث، بسیار آلوده، بوی گند میداد. و یکی از عادتهایی که پیامبر صلی الله علیه وسلم داشت وقتی که در تمام جنگهاش اینگونه بود، حالا اولین جنگ جنگ بدر بود البته، وقتی که بر قومی پیروز میشد در معرکه، 3 شبانه روز در مکان معرکه باقی میماند. عادت پیامبر بود، سنتش بود. وقتی که روز سوم فرا رسید، پیامبر صلی الله علیه و سلم دستور داد تا شترش را براش آماده بکنند. سپس راه رفت شروع کرد به راه رفتن و اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم به دنبال پیامبر رفتن تا اینکه آمد بالای لبه یکی از این شاه‌ها ایستاد، شاه‌هایی که جثه‌های مشرکین در آن انداخته شده بود. سه تا چاه بوده، هر چاهی 15 تا 20 انداختن داخلش، 70 نفر. شروع کرد آنها را صدا میزد، صدا میزد با اسمشان و اسم پدرشان، یا فلان ابن فلان، یا عقبه ابن ابی معیط، یا الولید ابن عتبه، یا عتبه ابن ربیعه، یا شیبه ابن ربیعه، یا ابو جهل ابن هشام. صداشون میزد یکی یکی. آیا سرکم انکم اطعتم الله و رسوله، آیا باعث مسرت و خوشحالی شما میشد که ای کاش از الله و رسولش اطاعت کرده بودید و راه کفر و سرپیچی در پیش نمی گرفتید؟ اگر ایمان آورده بودید الان در کنار من بودید و نیازی به این جنگ نبود و نیازی نبود که کشته شوید، آنم در حال کفر. فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ما آن وعده‌ای که پروردگار به ما داده بود، آن وعده حق را دیدیم و پیدا کردیم، دریافت کردیم، پیروزی بر علیه شما. این یکی از وعده های الهی بود که الله عز و جل بندگان مؤمن خود را پیروز می گرداند. در آیات سوره انفال که در مورد جنگ بدر نازل شده آمده که وتودون ان غیر ذات الشوکه تكون لكم ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. الله عز وجل در این جنگ میخواهد که ریشه مشرکین را بکند و یقطع دابر الکافرین. این وعده الهی بود که صورت گرفت و بهشون گفت که فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، آیا آن چیزی که الله عز و جل به شما وعده داده بود، یعنی عذاب الهی برای کسی که در حال کفر بمیرد، آن هم کافری که با پیامبرش می جنگد، سر جنگ دارد، چه عذابی شامل حال او می شود؟ آیا این وعده الهی را دیدید؟ و همین جمله نیز در روز قیامت اهل بهشت به اهل جهنم خواهند گفت، آنچنان که در سوره اعراف آمده در صفحه 156: و نادا اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. اهل بهش اهل جهنم را صدا می زنند، بهشتی ها با جهنمی ها صحبت می کنند، چون بین بهش و جهنم یک دیواری وجود داره که به اون دیوار میگن الاعراف، دیوار اعراف. از اونجا صداشون میزنن. حالا چگونه است؟ والله اعلم. همدیگر رو میبینن، دیوار شیشه ای مانند مثلا، به هر حال صدا میزنن و صداشون هم به گوش آنها میرسه و اونام جواب میدن، ندا میدن: ای اهل نار، ما که به وعده پروردگارمان رسیدیم در بهشت، در نعمتهای بهشتی هستیم و داریم شما رو میبینیم که در عذاب هستیم، آیا شما هم به وعده پروردگارتون رسیدید که عذاب جهنم شامل حالتون خواهد شد؟ جواب میدن: بله رسیدیم. و اینجاست که یک صدا دهنده که احتمال زیاد از ملائکه باشد ندا میده و بعضا گفتن شاید اصحاب اعراف باشند، کسانی که بر روی این دیوار جمع شدند، کسانی که سیئات و حسنات آنها با هم برابری کرد، نه وارد بهش شدن و نه جهنم فرستاده شد. به هر حال هر که باشد صدا میزند که اللعنت الله علی الظالمین، وقتی که اهل جهنم اعتراف میکنند که بله اینا صدا میزنن که خاک تو سرتون، لعنت الهی بر شما باد. اینجا بود که وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم با این جثه های بیروح سخن میگفت، عمر هم ایستاده بود رضی الله عنه و ماجرا را میدید. سوال کرد، گفت یا رسول الله، ما تکلم من اجساد لا ارواح لها، داری با اجساد با جثه های صحبت میکنی که روحی در آن نیست، مردن، یعنی چگونه با اینا صحبت میکنی؟ بنا چی میگی؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم پاسخ داد که والذی نفس محمد بیده، قسم به آن ذاتی که جان محمد در دست اوست، ما انتم باسمع لما اقول منهم، شماهایی که زنده هستید، شماهایی که روح در بدنتان وجود دارد، شنواتر از این مرده ها در مقابل حرفای من نیستید. همان گونه که شما میشنوید آنها هم میشنوند. و در روایت دیگر آمده که ما انتم به اسمع منهم ولکن لا یجیبون، شماها شنواتر نیستید از آنها، قدرت شنوای شما یکسان است، ولی آنها توانایی جواب دادن را ندارند، نمیتونند، قدرت حرف زدن از آنها گرفته شده. و این مسئله سخن گفتن با مرده و این که آیا مرده صدا را میشنود یا نمیشنود، تحقیق موضوع در این مسئله به این شکله که قرآن کریم بارها آمده اهل کفر را به مرده تشبیه کرده، کافرانی که زنده هستند آنها را به مرده ها تشبیه کرد. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ، ایسیان بر تو نمیتوانی حرف خود را به انسانهای مرده بشنوانی. تسمع در قرآن کریم در برخی از آیات شنیدن از انسانهای نفس شده و برای همان انسان‌ها یک شنیدن دیگر اثبات شده. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا، گفتن شنیدیم و هم لا يسمعون، ولی نمی‌شنوند. پس یک شنیدنی اثبات شده و یک شنیدنی نفی شده. مانند شفاعت، مانند خیلی چیزهای دیگه، یک جا شفاعت نفی میشه، یک جا شفاعت اثبات میشه. اینها را باید چگونه فهمید؟ شنیدن دو نوع شنیدن وجود داره. یک شنیدنی که انسان صدای رو میشنوه ولی به آن عمل نمی کنه. آیا برای شما اتفاق افتاده که بچت رو تو خونه صدا بزنی فلان کار رو بکن یا فلان کار رو نکن و حرفت رو نادیده بگیره؟ از این گوش بشنوه از اون گوش بیرون بکنه، چی بهش میگی؟ بهش میگی مگه تری نمیشنوی؟ در حال داره میشنوه و تو هم میدونی که داری میشنوه، ولی وقتی که شنیدن را از اون نفی میکنی، شما شنیدنی را نفی میکنی که بر آن اجابت صورت بگیره، یعنی دست از اون کار بکشه یا اون کاری که میخوای انجام بده. اما این که فقط صدای تو رو بشنوه و بهش عمل نکنه، برای تو انگار نشنیده، ارزش نداره برات. و این در همه جا صادقه، در کوچه، در بازار، در مسجد، در هر جا بری، کسی که حرفت رو قبول نمی کنه، وقتی داری بهش چیزی میگی، میگی حرف نمیشنوه، این انسان حرف نشنو است. صدات که میشنوه میفهمه چی داری بهش میگی. کفار هم چنین حالتی داره، کفار آیات قرآن را میشنیدن، حرف پیامبر را میشنیدن، ولی اجابت نمی کردن، قبول نمی کردن، دست از کار خود نمی کشیدن. بنابراین بر اساس این اعتبار آنها نمی شنوند، چون جواب نمی دن. مرده هم همچین، مرده از یک نوع شنوایی برخوردار است، کیفیت آن را ما نمیدانیم، ولی قدرت پاسخ گفتن به ما را ندارد. پس چون جواب ما را نمیدهد، در نزد ما نمیشنود آن شنیدنی که ما میخواهیم. وگرنه چه نیازی بود که وقتی وارد قبرستان میشیم پیامبر صلی الله علیه وسلم به ما سفارش بکند که سلام بکنید بر اهل قبرستان، السلام علیکم اهل دیار من المؤمنین والمسلمین و انا انشاء الله بكم للاحقون، ما به مشیت الهی به شما ملحق خواهیم شد، مثل شما خواهیم شد، از اهل قبرستان خواهیم شد. نسأل الله لنا ولكم العافیه، برای خودمان و برای شما خواهان عافیت الهی هست، یعنی عفو و گذشت الهی. خب این یک سخن با مردگان است. و در حدیث صحیح آمده که وقتی که مرده دفن میشه، دو تا ملائکه من او را مورد سوال قرار میدن، من ربک و ما دینک و من نبیک. من ملائکه میتونه صحبت بکنه، جواب میده، انسان مؤمن جواب میده، جواب درست میده، پروردگارم الله است، دینم اسلامه، پیامبر من محمد ابن عبدالله است صلی الله علیه و سلم. کافر و منافق نمیتونن جواب بدن، قدرت جواب از آنها گرفته میشه، چون در این دنیا جواب ندادن، در اونجا هم جواب نمیدن. و در حدیث آمده که وقتی که مرده دفن میشه و اطرافیانی که در این تشییع جنازه شرکت کردن از دور قبر پراکنده می شوند، این مرده صدای پای آنها را می شنود، یسمع قرع نعالهم. پس این یک نوع شنیدن است. و این مسئله به این شکل موافقت کامل دارد با آیات قرآن کریم و آنجایی که الله عزوجل در سوره بقره مثال می زنه، مثال انسانهای کافر به گلهی که چوپانشون داره باشون حرف میزنه، ولی گله جز خاطوهو چیزی دیگری حالیش نیست. و مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا نداء الا دعاء و نداء، جز خاطوهو هیچی حالیش نمیشه. گوسفند اینطوریه، نمیفهمه چوپون چی میگه، یک صدای فقط میشنه، بنابراین ممکنه که اجابت نکنه دستور چوپان را، چون حالیش نیست. پس یک چیزی میشنوه، ولی این شنیدن به درد ما نمیخوره و به اعتبار ما مانند نشنیدن. به همین دلیل اینجا وقتی عمر رضی الله عنه این اشکال را وارد کرد، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود ولکن لا یجیبون، جواب نمیدن، وگرنه شنیدن دارن میشنوند. وقتی که جنگ به پایان رسید و آن کسانی که از مشرکین باقی مانده بودند فرار کردند و معرکه بدر را ترک کردند، آن هم به شکل‌های پراکنده و بدون رهبری و فرماندهی، کسی نداشتند دیگه، همه کشته شده بودند، مانند یک دسته ملخ شب در آسمان پرواز می‌کنه، هر یکی به یک سمتی داره می‌ره، کأنهم جراد منتشر، یا مانند یک دسته بزرگی از پروانه که پرواز میکنند، کالفراش المبثوث، هر یکی به یک سمتی داره پرواز میکنه. وقتی که فرار کردن و هر کسی راهی و دره‌ای و کوهی را برای خود انتخاب کرد و به سوی مکه با ترس و لرز گریختند و نمیدونستند که چگونه با چه خجالتی وارد مکه شوند، زنان مکه منتظر آنها هستند که بیان خبر پیروزی براشون بیارن، 950 نفر بودید در مقابل 300 نفر چیکار کردید؟ آنم با اون همه ادعا. اولین شخصی که وارد مکه شد شخصی بود به نام الحیثمان ابن عبدالله الخزائی، از بنی خزائه بود، یکی از قبیله های قریش. وقتی که وارد مکه شد، کسانی که در مکه باقی مانده بودند گفتند که ما وراءک، چه خبر پشت سر خودت، چه خبره، چه خبری برای ما آوردی، ماجرا چه شد؟ الحیثمان گفت که قتل عتبه ابن ربیعه، عتبه ابن ربیعه کشته شد، و شیبه ابن ربیعه و برادر شیبه ابن ربیعه کشته شد، و ابو الحکم ابن هشام، ابو جهل یعنی ابو جهل ابن هشام کشته شد، و امیه ابن خلف، امیه ابن خلف کشته شد. همینطور میشمار یکی یکی. وقتی که 70 نفر رو یکی یکی پشت سر هم از بزرگان میشمار کشته شده بودن، صفوان ابن امیه که در حجر اسماعیل نشسته بود از جمله کسانی بود که در جنگ شرکت نکرده بود و در آن زمان مشرک بود، هنوز مسلمان نشده بود، صفوان ابن امیه بعدها مسلمان شد، گفت که این انسان دیوانه شده، نمیدونه چی میگه، ضرب مغزی شده، حواسش نیست. گفت والله ای یعقل هذا، والله که حالیش چی میگه. گفت فسألوه عنی، از این سؤال بکنی در مورد صفوان ابن امیه ببینم چی میگه، ببینم حالیش اصلا. صفوان روبروش نشسته تو هجر، میخواد عقلش رو امتحان بکنه، سر عقل یا نه. از این سؤال کردن که صفوان ابن امیه چه بلای سرش اومد. گفت صفوان که اینجا نشسته، جواب درست داد، ولی به الله قسم که پدرش و برادرش هنگامی که کشته شدن با چشمان خود دیدم، هم امیه کشته شد هم برادرش. و ابو رافع مولای رسول الله صلی الله علیه و سلم غلام عباس بود و اسلام به گونه‌ای وارد خانواده عباس شده بود، گفته شده که عباس مسلمان شده بود ولی اسلام خود را کتمان میکرد، و ام فضل یعنی زن عباس، مادر عبدالله بن عباس هم مسلمان شده بود، و ابو لهب از جمله کسانی بود که در جنگ بدر شرکت نکرده بود، عموی پیامبر. وقتی که خبر برای ابو لهب رسید که سران قریش کشته شدند و ما در خودمون یعنی خانواده عباس یه خورده احساس عزت کردیم، در مکه بودن دیگه، جز مستضعفین بودن، الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، اینا جز مستضعفین بودن، گیر کرده بودن تو مکه، یه خورده احساس عزت کردیم میگه. و ابو رافع میگه که من انسان ضعیفی بودم، کارم این بود که تیر و کمان و این مسائل درست میکردم، در حجره در زمزم نشسته بودم، کارم این بود. میگه به الله قسم که من نشسته بودم و مشغول کار خود بودم و ام فضل هم یعنی مادر عبدالله بن عباس، زن عباس بن مطلب، کنار من نشسته بود و خوشحال شده بودیم از این خبری که آمد، وارد مکه شد که مسلمان ها پیروز شدن، حال مسلمان شده بودیم. میگه ابو لهب آمد در حالی که پاهای خود را کشان کشان بر زمین می کشاند، آمد به سمت ما و در کنار حجره زمزم نشست، پشتش به من بود، منم پشت به او کرده بودم، دو تا پشت به هم کرده بود. در حالی نشسته بود که یک دفعه ابو سفیان ابن حارث ابن عبدالمطلب، نه ابو سفیان ابن امیه الاموی، ابو سفیان ابن حرب، نه ابو سفیان ابن الحارث ابن عبدالمطلب، بازم ابو لهب میشه عموش، این شخص آمد. فقال له ابو لهب هلم الی، ابو لهب گفت بیا اینجا ببینم، بیا که خبر در نزد توست. اون اولی که خبر برام آورد انگار زیاد حالیش نیست، ببینم چه خبره. ابو سفیان نشست، مردم هم ایستادن همه، گفت که یبن اخی، ای پسر برادرم، برادر زادش بود، اخبرنی کیف کان امر الناس، بهم بگو اونم چی شد. گفت که والله وقتی که مسلمان ها را دیدیم خود را دست بسته در اختیار آنها قرار داد، هر طور اینو خواستن یا ما را میکشن یا ما را اسیر میکرد و ما قدرت هیچ واکنشی از خود نداشتیم. انگار تلسم شده بودیم. و به الله قسم که با این وجود من اهل مکه را ملامت نمی کنم. ابو سفیان میگه، میگه ما مردانی سفید و سفید پوش را میدیدیم که سوار بر اسبهای خاکستری بودند، بین آسمان و زمین میدویدند و میتاختند. هیچ کس و هیچ چیزی قدرت مقاومت با اینها را نداشت. ملائکه‌ای که آمده بودند به نصرت مؤمنین، ابو رافع میگه که وقتی که این خبر را شنیدم بلند شدم از سر جام و گفتم که تلک والله الملائکه، به الله قسم که اینا ملائکه بودن که تو دیدی. اینا تونستم از شدت خوشحالی گفتم، آنم در وسط اهل کفر. میگه اینجا بود که ابو لهب از شدت عصبانی دستش را بالا برد، یک توگوشی به من زد، افتادم رو زمین، عصبانی شدم، باش بحث کردم، مرا بلند کرد و بر زمین کوبید و شروع کرد به زدن من. منم انسانی ضعیف. ام فضل زن عباس، مادر عبدالله بن عباس، بلند شد و به دادم رسید. چوبی از این چوبهایی که عنوان ستون اونجا گذاشته شده بود برداشت، زد به سر ابو لهب، سرش را زخمی کرد و اینجا بود که ابو لهب دست از زدن من برداشت و به خونش برگشت. و ام فضل گفت که وقتی که عباس مولای این شخص غایب بود و او را در کنار خود ندیدی، جرأت پیدا کردی و به این میزنی؟ اگر عباس بود جرأت نداشتی بزنی، و الان من جای عباس از او دفاع میکنم. چیزی نگذشت که حدود تقریبا 7 شبانه روز تا اینکه ابو لهب به یک بیماری به نام عدسه مبتلا شد. یک بیماری بود که یک زخمی بود در بدن صورت می گرفت و عرب هم نگاه بسیار بدبینانه به این بیماری داشتن. کسی که دچار این بیماری شد جان سالم به در نمی برد. این بیماری سراغ ابو لهب آمد و بعد از 7 شبانه روز مرد و فرزندانش او را به حال خود رها کردند و کسی به جنازه او نزدیک نمی شد که مبادا این بیماری واگیر باشد. در حال بعد از 3 شبانه روز، از ترس اینکه اهل مکه و قریش اینها را مورد دشنام خود و ناسزایی قرار بدن و مورد ملامت قرار بدن، یک گودالی نزدیکی قبر حفر کردن، نزدیکی جثه، بعد با چوب خلش دادن. حالا مثل کرونا خودمون که مردم چجوری فرار میکردن، همین حالت بود. خلش دادن و انداختنش توی گودال و بعدم از دور با سنگ قبرشو پر کردن و خاکستن روش و تمام شد و رفت. به این شکل این مجرم ابو لهب، دشمن الله و رسولش، خار و ذلیل، وفات کرد و اینگونه هم دفن شد. ماجراهای دیگری در جنگ بدر وجود داره که انشالله در جلسه آینده به آن خواهیم پرداخت. تا آن روز همه شما را به الله متعال می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.